عجله درباره آثارتون صحبت کردم، بخاطر همین ما اینا رو گذاشتیم اول. ما بین صحبت هم هر جا خسته شدید، نیاز به نوشیدنی، آب، چای، هر چی باشه بگید، ما کات میکنیم. و اینکه بین گفته هاتون هر جایی که مایل بودی ما کات میزنیم، قطع میکنیم. یعنی میخوام بگم که خیلی راحت و احساس امنیت کنید. هر جایی که مایل نبودید حتی ما کات میکنیم از این جهت.
صدات آماده است؟
ببخشید
شما صدات آماده است؟
من صدام آماده است داره رفتم صدا
صدای من هم که
بله، من صدای شما رو چک کردم.
بفرم
صدای منم که مصاحبه نمیاد، معمولا اینطوریه که یک کپشن میخوره و گفتگوی شما شروع میشه. یعنی سوالات اینطوری به صورت کپشن.
هر جسده یه کمی دیدیم ورتر لطفا این ورتر دست شما درد میکنم.
خوبه؟
عالی، مرسی.
خوب درد و خیلی ممنون که تشریف آوردید. بازم خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم. اول اینکه مجموعه آثار و افکار شما رو به 5 موضوع و گاهن به 1 موضوع تقسیم می کنن. 5 موضوع عبارت از فلسفه، روانشناسی، عرفان، دین، ادبیات و هنره. و اون 1 موضوع عبارت از عقلانیت و معنویته. حالا من میخوام با یکی از تعلیفاتون شروع کنم. تقدیر ما، تدبیر ما، که سال 99 سعید حجاریان و مصطفی ملکیان انشاء داده. شما در این کتاب به موضوع اصلاحات پرداختید. بفرمایید وقتی از اصلاحات صحبت می‌کنیم از چی صحبت می‌کنیم و خصوصیت اون چیه؟ با توجه به اینکه مدعیان اعتقاد و عمل به اصلاحات خب خیلی زیاده. بفرمایید که حالا کلا چه زمانی عملا خلاف اصلاحات ما عمل می‌کنیم؟
من وقتی که سخن از اصلاحات گفتم مرادم دقیقاً حمایت از جناحی که به نام جناح اصلاح طلب در ایران معروف شده نیست، با اینکه با خیلی از مؤلفه‌های فکری و عملی جناح اصلاح طلب موافقت دارم، اما واقعا مرادم این نیست که من طرفدار اصلاحاتم به این معنا که من طرفدار 100% و مطلق جناح اصلاح طلبم. من وقتی که اصلاح طلبی رو به کار میبرم مرادم این است که برای بهبود بخشیدن به اوضاع و احوال اجتماعی ما باید کنشگری در پیش بگیریم که 3 تا ویژگی داشته باشه. یکی این که این کنشگری جنبه انقلابی و دفعی و آنی نداشته باشه. من از هر گونه فعالیتی که جنبه آنی و دفعی و انقلابی داره، مثل انقلاب، مثل کودتا، مثل مرکزگریزی های داخلی، مثل مداخله خارجی، مثل آشوب‌های قومی، که همه در این جهت مشترکن که میخوان دفعتاً در فاصله یک هفته، یک ماه، پنج ماه، شش ماه میخوان جامعه رو اصلاح کنن. من مطلقا با این موافق نیستم. من به تدریج خیلی قائلم. این ویژگی اول. ویژگی دوم اینه که من برای اصلاحات خشونت گریزی رو قائلم. به هیچ وجه من معتقد به هیچ فعالیتی که همراه با خشونت و خشونت ورزی و خشونت گرایی باشه موافق نیستم. از این جهت خیلی وامدار کسانی هم مثل گاندی، قبل از گاندی تولستوی، بعد از گاندی مارتین لوتر کینگ. من به اصلاحات بدون خشونت قائلم. این هم ویژگی دوم. ویژگی سوم این که من به جریان میگم جریان اصلاح طلبانه، که در این جریان حقوق هیچ کسی به نام حقوق مردم نقض نشه. نه اینکه حالا تعدادی فدا بشن اینجا تا بعد مثلا کل 80 میلیون جمعیت ایران نفع ببرن. من اصلا عقیده ندارم به اینکه من کسی یا کسانی رو فدا کنم و بر اثر فدا کردن این کسی یا کسان امید بدهم و نوید بدهم به دیگران که عوضش مجموعمون مجموعه خوبی خواهد شد. از این نظر من به چیزی قائلم به نام فردگرایی، و معتقدم در جریان اصلاحات حق هیچ فردی نباید ضایع بشه. شما دیدید که در بسیاری از جریانات سیاسی معمولاً کسانی لطمه می‌بینن، آفت‌های مختلفی می‌بینن، ولی ما به خودمون تسلی می‌دیم که خب بله اینا آفت دیدن، تعدادی کشته شدن، تعدادی مجروح شدن، اما بالمعال و روی هم رفته جامعه سود بود. من به این قائل نیستم. من به فردگرایی قائلم و معتقدم هیچ عملی که این عمل باعث بشه که کسانی فدای دیگران بشن به نظرم درست نیست. مثال بزنم، شما در فعالیت‌های تروریستی همین رو می‌بینید دیگه. یک تروریست ممکنه بگه که بله من جایی رو منفجر کردم، تعدادی افراد بی‌گناه هم کشته شدن، ولی نظرم اینه که بر اثر این کشته شدن یک نتایج عظیمی به بار میاد که برای اون نتایج عظیم کشته شدن چند نفر اهمیت نداره در قیاس با اون. من به جریان اصلاحات وقتی قائلم، به جریان قائلم اولا تدریجی، ثانیاً بدون خشونت، نه خشونت گرایی نظری، نه خشونت ورزی عملی، و ثالثاً هم به جریانی که به فردگرایی اهمیت بده و هیچ کسی را فدای دیگران نکنه. هر کسی آگاهانه خودش اگر خواست وارد این فعالیت بشه، وارد این فرایند بشه، وارد این جنبش بشه و هر مقدار که خودش خواستار هست بتونه از خودش فداکاری نشون بده. اما اینکه کسی فدای کسی دیگری بشه به نظرم جایز نیست، به نظر من به لحاظ اخلاقی.
درسته. باشه. یه ذره میکروفونتون خشخش میکنه. من یه جمله کوچیک بشه باشه. اینو No, 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 no. خیلی ممنون از توضیحتون. شما یه جا اظهار میکنید یک انسان معنوی میتواند دیندار یا بیدین باشد. به عبارت دیگر انسان معنوی میتواند به دین خاصی متصل نباشد. لکن نفس معنویت با عقلانیت سازگاره. بفرمایید برای رسیدن به یک انسان معنوی چه مسیری رو باید طی کرد؟
اگر بخوام به صورت خیلی خلاصه بگم، من معتقدم که اگر کسی به دو نیروی درونی خودش اتکای تام و تمام بکنه، که الان خواهم گفت منظورم از اتکای تام و تمام چیه، و با دریافته های این دو نیروی درونی روش بکنه و جلو بده، به معنویت میرسه. یکی نیروی شهود که در درون ما هست و منظورم اصلا کشف و شهود عرفا نیست، که عرفا مدعی هست که ما کشف و شهود میکنیم و مکاشفاتی داریم و اینها، نه، به شهودی قائلم که ازش تعبیر میکنیم به شهود عقلی. یکی هم به نیروی به نام نیروی استدلال. اگر کسی فقط و فقط اتکا بکنه به نیروی شهود عقلی درونی خودش و به نیروی استدلال و فقط حرف شنوی از این دو نیرو داشته باشه، از هیچ چیز دیگری بالمعال حرف شنوی نداشته باشه، که حالا اون چیزهای دیگری که نباید ازشون حرف شنوی داشته باشه یک فهرست خیلی طولانی هست، خیلی طولانی، که اگر موقعیتی من خواهم گفت. ولی به هر حال اگر به این دوتا نیرو اتکا بکنه، اما عرض کردم اتکای تام و تمام، اتکای تام و تمام وقتی میگم یعنی همراه با صداقت و جدیت. صداقت به این معنا که قصد فریب دادن خودم را یا قصد فریب دادن دیگری را نداشته باشم، صادقانه به نیروی شهود خودم رجوع کنم و صادقانه به نیروی استدلال خودم رجوع بکنم، قصد نداشته باشم خود فریبی کنم یا دیگر فریبی کنم. یکی هم با ویژگی جدیت، علاوه بر اینکه با صداقت به این دو نیرو متوسل میشم، با جدیت هم متوسل بشم. و مرادم از جدیت اینه که توسل به این دو نیرو جز به دکوراسیون و تجملات زندگی من نباشه. من در تمام ساعات بیداری عمرم همیشه مراقب باشم که پاس این دو نیرو رو بدارم، نه اینکه همه زندگی مثل بقیه است، یک بعد از ظهر جمعه ای بگم که خب حالا کتابی هم بخونیم تا استدلالات دیگران رو بشنویم. این که استدلال گرایی و شهود گرایی جدی باشه در زندگی، یعنی واقعا همون گونه که معتقدم برای ارگانیسم بدنم اکسیژن لازمه و بدون اکسیژن میمیرم، من واقعا عقیده داشته باشم که برای روح من هم شهود و استدلال اینها لازمند. بدون شهود و بدون استدلال من به لحاظ روحی مردم، میمیرم و هیچ چیز رو با این دوتا عوض نکنم. همینطور که شما هیچ گاز دیگری رو هر چقدر گران قیمت باشه با اکسیژن عوض نمی کنید و میگید فقط اکسیژنه که با این ارگانیسم انطباق داره و سازگاری داره و میتونه این ارگانیسم رو ارتزاق بکنه و تغذیه بکنه و رشد بده، به همین ترتیب هم در باب روح خودتون واقعا عقیده داشته باشید که من فقط باید به شهود خودم و به استدلال خودم متکی باشم. این که القاعات جامعه چیه، تلقینات جامعه چیه، تقلید کردن، تعبد ورزیدن، تابع افکار عمومی بودن، تابع روح زمانه بودن، تبعیت از مدها، چه مدهای فکری، چه مدهای غیر فکری، این که بزرگان جامعه چنین فرمودن، بزرگان دین و مذهب چنین گفتن، نهایت میکنید اینها همش مزاحم اینه که من به نیروی استدلال خودم و به نیروی شهود خودم اتکا ببرزم. اگر کسی به این دو نیرو با اون دو تا صفت، یعنی با صفت صداقت و با صفت جدیت به این دو تا نیرو رجوع بکنه، اون وقت در این صورت عقلانیت تام رو رعایت کردیم و عقلانیت تام با استدلالی که من کردم و شاید بازم تکرار کنم، یعنی که عقلانیت تام می انجامد به معنویت، یعنی کسی که به نظر من انسان کاملا عقلانی باشه، اگر نخواد سر سوزنی تخلف کنه از عقلانیت و التزام نظری و عملیش به عقلانیت تمام عیار بشه، کارش میکشه به معنویت. و از این نظر گفتم که عقلانیت و معنویت لازم و ملزوم یکدیگرن، یعنی اگر شما عقلانی باشید لابد معنوی خواهید شد، کما اینکه اگر معنوی هم باشید لابد عقلانی خواهید شد. بنابراین به نظرم اینه. خب بنابراین سخن من اینه که تحت تأثیر تقلید قرار نگیریم، تعبد نورزیم به هیچ کسی، القاعات رو نپذیریم، تلقینات رو نپذیریم، تبلیغات و آوازگری ها و هیاهوهای تبلیغاتی رو نپذیریم، مدهای فکری زمانه ما رو نفریبن، روح زمانه ما رو نفریبه، بزرگان جامعه فرانکس، آیت الله العظما فلانی، فرانکس، پروفسور بهمانی، اینا ما رو فریب ندن، فقط و فقط به خودم رجوع بکنم. البته اصلا معناشی نیست که من نوشته های شما رو نخونم، راجع میکنید؟ اصلا معناشی نیست که من از علم شما خودم رو بی‌بهره کنم، از تجربه شما خودم رو بی‌بهره کنم، از قدرت تفکر شما خودم رو بی‌بهره کنم، از عمق فهم شما خودم رو بی‌بهره کنم. نه، من آثار شما رو هم میخونم، آثار هم نوعانم رو هم میخونم، اما داوری نهایی رو فقط باید چی بکنه؟ باید شهود خودم بکنه و نیروی استدلالگر خودم. این که چون حسن گفته الف به اس پس الف به اس، اینو من نمیپذیرم. من میگم سخن حسن رو گوش میکنم، سخن حسین رو هم که خلاف اونم گوش میکنم، سخن تقی و نقی و شهین و مهین و زهرا و زهره رو همه رو گوش میکنم. داور نهایی نیروی شهود خود منه و نیروی استدلال خود من. بنابراین اصلا به این معنا نیست که من خودم رو از مجموعه فرهنگ تاریخ بشری بی نیاز میدونم. نه، من به این فرهنگ تا جایی که در توان دارم رجوع میکنم، چه کسانی که ازشون تعبیر میکنیم به فرزانگان، چه فیلسوفان، چه عارفان، چه بنیانگذاران ادیان و مذاهب، چه الهیدانان، چه عالمان، به همه این متفکران در اقسام مختلف رجوع میکنم، اما هیچ وقت سخنی رو به صرف اینکه گویندش فلان کس بوده نمیپذیرم. میگم سخن باید نیروی شهود منو قانع کنه و نیروی استدلال منو قانع کنه. اینکه چون فلان کس گفته پس من میپذیرم، من اینو به هیچ وجه نمیتونم قبول بکنم. و اینم که در طول عمر خودم 5 دوره فکری رو پشت سر گذاشتم، به خاطر همین بوده که در هیچ دوره‌ای نمیتونستم بپذیرم که چون بزرگانی گفتن فلان، حالا این بزرگان چه روحانی باشن چه دانشگاهی باشن، هر که میخوان باشن. منظورم بنابراین اینه. پس مرادم اینه که به نیروی استدلالگر درونی خودمون و نیروی شک و شهودی درونی خودمون رجوع کنیم و از این راه آهسته آهسته به معنویت میرسیم.
خیلی ممنون از توضیح کاملتون. به 6 تا سوالای من جواب دادید. من 6 تا تیک زدم الان. یک کتابی دارید در رهگذر باد و نگهبان لاله. در این کتاب به تجلی و تحلیل انسان مدرن پرداختید و رابطه او با معنویت که جایگزین دین سنتی می شود. لطفاً درباره ویژگی انسان مدرن توضیح دهید.
عرض کنم که اگر بخوام 11 تا ویژگی که درباره انسان مدرن قائلم رو که معتقدم انسان مدرن انسانیست که این 11 تا ویژگی درش وجود داشته باشه، و البته چون همه 11 تا ویژگی هم مرتبه دارن، بنابراین مدرن بودن من و شما هم مرتبه داره. ممکنه من مدرن باشم، ایشون هم مدرن باشم، شما هم مدرن باشین، ولی شما مدرن تر از من باشین، چون 11 تا ویژگی همشون مرتبه دارن، توجه میکنید؟ یعنی غلظت و رقت دارن، شدت و خفت دارن. اما اگر نخوام وارد اون 11 تا بشم و بخوام عرض کنم که به صورت بسیار فشرده بگم که انسان مدرن چه ویژگی داره، یعنی ویژگی هایی رو بگم که بقیه ویژگی ها زیر مجموعه قرار میگیرن، میتونم بگم انسان مدرن سه تا ویژگی داره. یکی این که به عقل خود بنیاد اهمیت میدیم، یعنی معتقد است که عقل منبع شناخت واقعیاته و هیچ وقت در شناخت واقعیات من نباید بی‌اعتنایی کنم به عقل. این یک ویژگی. ویژگی دوم اینه که انسان مدرن خیلی به تجربه بها میده، و هر چیزی را میپرسد که تجربه کنیم ببینیم آیا این مدعا درسته یا این مدعا درست نیست. من باید تجربه کنم. این که چیزهای از بس برای من تابوند و قبیح و زشتند بگم اصلا نزدیکشون نشم، به معرض تجربه نگذارمشون. یه چیزهای از بس برای من توتمند و مقدسند بگم من اینها رو عرض کنم که تجربه نمی کنم. من این دوتا رو توتم و تابو نداشتن و هر چیزی را در معرض تجربه گذاشتن. چون خودتون میدونید که انسان سنتی چیزهایی رو از بس مقدس میدونه، از بس متعالی میدونه. اگر ما گفتیم این رو آزمایش بکنیم، آزمایش یعنی چی؟ این محرزه که اینجوریه. یه چیزهایی هم از بس نامقدس و ناپاک و نجس و اجتناب کردنی میدونه، میگفت اینا هم آزمایش نمیخواد، اینا هم معلومه که نادرسته. عنایت میکنیم. و بنابراین یک دسته عظیمی از آن چه در زندگیش مؤثر بودن رو از بوته آزمایش معاف میکرد، گفت اینا نباید تو بوته آزمایش واقع بشن. عنایت میکنیم. من معتقدم که ما باید همیشه رجوع به تجربه بکنیم. ما اصلا چیز تابویی نداریم، چیز توتمی هم نداریم، نه چیز مقدسی داریم که از بس مقدسه نمیشه که بالا چشم ابرون، بلا چیزی داریم که اونقدر نجس و پلید و ناپاکی که اصلا نزدیکش نمیشه. نهایت میکنیم. اینه من میشکنم روشه تجربه گیرایی. مرادم اینه که هر چیزی باید به آزمون تجربه گذاشته بشه. توجه میکنیم. ببینید همجنس گرایی بعضی میگن بده اصلا دیگه نمیشه در بارش سخن گفت. من میگم باید ببینیم تجربه همجنسگرایی در زندگی همجنسگرایان و دیگران چه آثاری داره، مثبتش چی، منفیش چی. توجه کنید. از اون طرف میگن ازدواج، به همون روش که میگن ازدواج امر مقدسیه. من میگم باید ببینیم که ازدواج کردن، ببینیم آثار نتایج مثبتش چی، آثار نتایج منفیش چی. هیچ چیز رو نمیتونم بپذیرم که اونقدر پاکه که باید دورا دور بگیم عالی تسلیم بشیم، و یه چیزی هم نمیتونم بپذیرم که اونقدر پلیده که من باید دورا دور خودم رو ازش دور بگیرم و بگم اصلا این به بوته آزمایش نباید نهاد. نه، من معتقدم هر چیزی رو به بوته آزمایش باید نهاد. مثلا مثال بزنم، گفته میشه که حجاب اگر وجود نداشته باشه در جامعه، خانواده ها فاسد میشن، کانون خانواده از هم میپاشه. من پرسم خب پس بومیان استرالیا و آفریقا که لخت مادر زادن، پس اینا کانون خانواده حتما ندارن اینجور که شما میگید دیگه، چون دیگه از لخت مادر زاد که لختر نمیتونه داشته باشه. اما میبینیم نه، بومیان استرالیا هم خانواده دارن، بومیان آفریقا هم خانواده دارن، با اینکه لخت مادر زادن زندگی میکنن. پس نگو که آقا دیگه حرف نزن، پرونده اینو ببندی. مسلمه که بیهجابی کانون خانواده رو متلاشی میکنه، کانون خانواده رو از گرما میندازه، فلان میکنه، بهمان میکنه. میگم نه، همچه مسلم هم نیست، میگم شواهدش. این که توتم نداشته باشی و تابو نداشته باشی، نه ویژگی دوباره همه چیز رو آزمون کنی. بگیم آزمون میکنی، ببینی آثار نتایج مثبتش چیه، آثار نتایج منفیش چیه، نقاط قوتش چیه، نقاط ضعفش چیه. این هم ویژگی دوم انسان مدرنه. پس ویژگی اول در واقع هم گفتم عقل خود بنیاد، ویژگی دوم تجربه، و ویژگی سوم اون چیزی که ازش تحلیل کنید به فردگرایی. انسان مدرن انسانی است که براش فرد اهمیت داره. تلاش می‌کنید جوامع پیشا مدرن جمع‌گرا بودن. اینقدر جمع‌گرا بودن که اگر شما کسی رو از قبیله من می‌کشتید ضرورت نداشت که من شما رو بکشم. یکی از قبیله شما رو می‌کشتن. ببینید یعنی اصلا انگار این دو تا قبیله یک انسانن. بنابراین یک کسی از این قبیله بعد یک عضو از این قبیله رو می‌کشت، نمی‌گفتن خب باید بریم قاتل رو بکشیم. گفتن یکی از این قبیله رو باید بکشیم. یعنی فرد کاملا مستهلک بود در جمع، در قبیله، در قوم، در ملت. انگار فرد برای خودش یک واحد مجزا به حساب نمی‌اومد. انگار واحد شمارشون قبائل بودن، واحد شمارشون افراد نبودن. الان شما اگر پدر کسی هم کسی رو بکشه، به فرزندان قاتل کسی کاری نداره. چه برسه به اینکه یک کسی از یک قبیله کسی رو بکشه، برن یکی از یک قبیله رو بکشن. توجه می‌کنید این در واقع روح مدرنیزمه که فرد اهمیت داره. همه آزادی‌ها و حق گزینش‌ها از آن فرده، اما مسئولیت و هزینه همه آزادی‌ها و گزینش‌ها هم خود فرد باید بپردازه. من رو به خاطر دخترم کسی محاکمه نمی‌کنه، دخترم رو هم کسی به خاطر من محاکمه نمی‌کنه. دختر من می‌تونه انسانی باشه کاملا زندگیش محترم، ولی من قاتلم. به همون ترتیب من میتونم انسان محترمی باشم، کسی سر سوزنی عرض کنم به من تعدی نکنه، با اینکه دخترم فرض کن قاتل زنجیری. این فردگرایی خیلی اهمیت داره. اینه که من در میان اون 11 تا ویژگی که در کتاب گمان کنم راهی به رهایی گفتم، در انسان مدرن این سه تا ویژگی رو شاخص‌تر می‌دونم و معتقدم اون 8 ویژگی دیگه زیر مجموعه های همین سه تا ویژگی هم. اینو من میگم انسان مدرن.
خیلی متشکرم. میخوام چون صحبتی که گفتید یه چند تا سوال مجدد پوشش داد، دارم سعی میکنم بهترم. شما فرهنگ را و کیفیت فرهنگ فردی را ریشه و زیربنای سعادت انسان می‌دانید. به تعداد انسان‌ها ما باورها، احساسات و خواسته‌های گوناگون روبرو هستیم. بفرمایید در این صورت چگونه می‌توان در این میان درستی را از نادرستی، خواسته‌های معقول را از امیال نامعقول و صدق را از کذب جدا کرد؟ و
بکنم که سه تا چیز رو من یا باید از هم تفکیک کرد، از هم جدا کرد. یک مطلب اینه که من ادعام اینه که برخلاف لیبرال ها که معتقدن بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگان مشکل یک جامعه یا علت العلل مشکلات یک جامعه نظام سیاسی حاکم بر جامعه است، و برخلاف سوسیالیست ها که معتقدند بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگان مشکل یک جامعه یا علت العلل مشکلات یک جامعه روابط اقتصادی حاکم بر جامعه است، من معتقدم به فرهنگ، اصالت فرهنگ، نه به اصالت سیاست لیبرالیست ها و لیبرال ها قائلم، نه به اصالت اقتصاد سوسیالیست ها، من به اصالت فرهنگ قائلم. یعنی معتقدم بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگانه مشکل یک جامعه یا علت و علل مشکلات یک جامعه فرهنگ شهروندان اون جامعه است. یعنی اگر بناس جامعه روزی روی بهروزی رو ببینه، بیش از هر چیزی باید اهتمام اون دونی باشه که فرهنگ شهروندان این جامعه عوض بشه. فرهنگ خود من باید عوض بشه، فرهنگ اون، فرهنگ اون، فرهنگ شما، فرهنگ ایشون، و کم کم جامعه ای که شهروندانش فرهنگشون عوض شده، جامعه بهروز خواهد بود. بنابراین ادعای اول من اینه که اقتصاد اصل ماجرا نیست، برخلاف آنچه سوسیالیست‌ها میگن، و سیاست هم اصل ماجرا نیست، برخلاف آنچه لیبرال‌ها میگن، بلکه فرهنگ اصل ماجرا. این ادعای اولمه. حالا این فرهنگ یعنی چی؟ یعنی ما چی مو باید عوض بشه؟ شما که میگید فرهنگ مون باید عوض بشه، بگید روشن‌تر، بدون ابهام‌تر که چی مون باید عوض بشه؟ ما گفتم که فرهنگ وقتی میگم یعنی اون سه تا چیزی که در درون هر کدام از ما هست و ما سه تا رو با هم متفاوت کرده. اگر من این سبک زندگی رو دارم، شما اون سبک زندگی رو دارید و ایشون این سبک زندگی رو دارن، من این شخصیت و منش رو دارم، شما اون شخصیت و منش رو دارید و ایشون اون شخصیت و منش رو دارن، به خاطر سه تا چیز درون میمونه. این سه تا چیز، یکی باورهای ماست که با هم فرق میکنه، یکی احساسات و عواطف و هیجانات ماست که با هم فرق میکنه، و یکی خواسته های ماست که با هم فرق میکنه. چون این سه تای من با این سه تای شما و با اون سه تای ایشون با هم فرق میکنه، ما سه تا سبک زندگی ها با هم تفاوت داره، شخصیت و منش هم با هم متفاوته. هرچه تفاوت ما سه تا در این سه ناحیه بیشتر باشه، یعنی در ناحیه باورها، احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته ها، اون وقت ببینه سبک زندگی همون متفاوت تر میشه، شخصیت و منش همون متفاوت تر. این مطلب. بنابراین وقتی میگم که ما باید فرهنگ شهروندان رو عوض کنی، البته اول فرهنگ خودم رو باید عوض کنم، بعد هرچه نفوذ کلام دارم فرهنگ دیگران رو، یعنی باورهاشون رو، احساسات و عواطف و هیجاناتشون رو و خواسته هاشون. این مدعای اول من. مدعای دومم اینه که باورها و احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته ها، این سه دسته، اینا درست و نادرست دارن. هر باوری درست نیست، هر احساس و عاطفه و هیجانی درست نیست، هر خواسته ای هم درست نیست. اون وقت بنابراین ما باید دنبال این باشیم که باورهای نادرست رو از ذهنمون بیرون کنیم، به جاش باورهای درست وارد ذهنمون کنیم. احساسات و عواطف و هیجانات نادرست رو بیرون بریزیم، احساسات و عواطف و هیجانات درست رو به جاش بیاریم. خواسته های نادرست رو بیرون بریزیم، خواسته های درست بیاریم. بنابراین معنیش این نیست که شما هر باوری که داری، یا من هر احساس و عاطفه و هیجانی که دارم، یا خانم هر خواسته ای که دارن، این کاملا درست باشه. نه، خیلی از باورهای ما، خیلی از احساسات و عاطفه و هیجانات ما و خیلی از خواسته های ما درست نیست. حالا درستیش به چیه که درست و نادرست گفتیم؟ باورها درستیشون به چیزیه و نادرستیشون به چیز دیگه. احساسات و عواطف و هیجانات هم درستی و نادرستیشون به چیز دیگریه. خواسته ها هم درستی و نادرستیشون به چیز دیگری. باورها درستیشون به اینه که صادق باشند، مطابق با واقع باشند، و نادرستیشون به اینه که کاذب باشند، مطابق با واقع نباشند. اگر امروز که روز پنج شنبه است، در واقع من بگم امروز چهارشنبه است یا امروز جمعه است، باور من مطابق با واقع نیست. اما اگر بگم امروز پنجشنبه است، باور من مطابق با واقعه. درسته؟ بنابراین درستی و نادرستی باورها به صدق و کذبشونه که صادقند یا کاذبند. صادقند یعنی مطابق با واقعیتند و کاذبند یعنی مطابق با واقعیت نیست. احساسات و عواطف و هیجانات درستی و نادرستیشون به بجا بودن و نابجا بودنشون، که آیا این احساس و عواطف و هیجانی که دارن بجاست یا نابجاست. یعنی آیا امید که به فلان کس بستم، امید به جایی بستم یا به این کس نباید امید بست؟ عشقی که به کسی دارم، آیا عشق در خور اون کسه یا واقعا اون کس در خور این عشق نیست؟ نفرتی که از فلان کس دارم آیا نفرت به جاییه یا نفرت نابجاییه؟ ترسی که از وقوع فلان رویداد دارم آیا ترس به جاییه یا ترس نابجاییه؟ خلاصه این نزدیک 85 احساس و عاطفه و هیجانی که هر انسانی داره میتونه هر کدامش به جا باشه یا نابجا. پس درستی و نادرستی احساسات و عواطف و هیجانات به بجا بودن و نابجا بودن شده، نه باور مثل باورهایی که به صدق و کذب شده. و اما خواسته ها هم درستی و نادرستیشون به معقول بودن و نامعقول بودنه. اگر من میخواهم که در قطب جنوب حرکت بکنم و جنوب کنید و سرمام نشه، خب خواسته نامعقولی دارم، نت میکنم خواسته نامعقول. و اگر میخوام عرض کنم که کوه نوردی بکنم در حالی که مبتلا به فلجم، خب خواستم نامعقول. اینجا خواسته ها معقول و نامعقول دارن. خب وقتی اینطور باشه، وقت ما اگر میگیم فرهنگمون رو باید عوض کنیم تا جامعهمون بهروز بشه، یعنی تمام جد و جهدمون باشه که نکنه باورهای کاذبی وارد ذهن من شدن، بریزمشون بیرون، به جاشون باورهای صادق بیارم. نکنه بعضی از احساسات و عواطف و هیجانات من نابجان تبدیلش کنم به احساسات و عواطف و هیجانات بجا، و نکنه خواسته های نامعقول دارم اینا رو از ذهنم بیرون کنم، تبدیل کنم به خواسته معقول. اگر این سه تا کار رو من بکنم و شما در مورد خودتون بکنید، ایشون در مورد خودشون بکنن و شهروندان یک جامعه در مورد خودشون بکنن، وقت آهسته آهسته هم نظام سیاسی، هم نظام اقتصادی و همه نهادهای دیگر جامعه بهروز میشن. بنابراین جامعه که نهاد خانواده درش هست، نهاد تعلیم و تربیت درش هست، نهاد اقتصاد درش هست، نهاد سیاست، نهاد قانونگذاری، نهاد علم و فن و هنر، نهاد اخلاق، نهاد دین، این نهادهای مختلف، اگر میخواد همه این نهادهای اجتماعی که کل جامعه رو میسازن، اگر میخوان بهبود پیدا بکنن، باید تک تک انسانهایی که تو این نهادها با هم سر و کار دارن فرهنگ درونیشون رو دائم بازبینی کنن، مدام بازبینی بکنن. دیدید بعضی انسانها هستن که نسبت به سلامت بدنشون چقدر حساسن، هر روز بازبینی میکنن خودشون تو حمام جلو آینه که آیا چین مثلا زیر چشمم ظاهر شده نشده، آیا پیشانیم چین داره نداره، موم سیاه هست یا سفید شده. اگر یه همچین چکینگی، یه همچین بازبینی رو آدم همیشه نسبت به درون خودش هم داشته باشه که نکنه یه باور خرافی وارد ذهن من شده باشه، نکنه یه باور پیش داورانه وارد ذهن من شده باشه، نکنه یکی از باورهام ناشی از تعصبات همه، نکنه یکی از باورهام ناشی از جزم و جمود همه. این نوع چکینگ، این نوع مونیتورینگ درباره درونمون اگه داشته باشیم، وقت ذره ذره من اینجور باشم، ایشون اینجور باشن، شما اینجور باشید، کم کم جامعه‌ای که پدید میاد، این جامعه بهروزی خواهد بود. خب ببینید این خیلی تدریجیه، یا تو میاد میگفتم من به اصلاحات اولی شرطش اینه که تدریج درش باشه. این که فکر بکنیم که اگر زدیم و کشتیم و گرفتیم و تعداد رو نابود کردیم و تعداد رو به گیوتین سپردیم همه چیز بهتر میشه، این خطایی است که ناشی از اینکه غفلت میکنیم که تا ما آدمیان همینیم که هستیم، یعنی تا فرهنگ ما 80 میلیون جمعیت ایران همینه که هست، اگر 100 بار رژیم های سیاسی رو سرنگون کنیم و به جاشون رژیم های سیاسی جدید بیاریم، حالا چه با انقلاب، چه با کودتا، چه با مداخله خارجی، چه با شورش های داخلی، چه با عرض میکنم مرکز گریزه، به هر ترتیبی، اگر 100 بار رژیم های سیاسی رو عوض کنیم، هر بار رژیم سیاسی جدید رو به دست خودمون تبدیلش میکنیم به رژیم سیاسی قبلی که خودمون ساقطش کرده بودیم، بعد مثل بختک میفته به گرده هامون، بعد حالا بیار این بختک رو از رو گرده هام بلند کن، چقدر خسارت انسانی و معنوی و مادی باید بپردازیم تا باز یه رژیم دیگری بیاریم، ولی چون فرهنگ ما هنوز دست نخورده مونده، باز به دست خودمون اون رژیم جدید رو تبدیل کنیم به رژیم قبلی و همیشه روز از نو روزی از نو. من میخوام بگم اون ستا رو باید عوض کرد. اینم متعای دوممه. بنابراین اینجور نیست که حالا که هر کسی باورهایی داره متفاوت با باورهای دیگران، هر کسی احساسات و عواطف و هیجاناتی داره متفاوت با دیگران یا خواستهایی داره متفاوت با دیگران، پس یک نوع هرج و مرج پیش میاد. نه، اینا باورها مهمن، اما باید ست و چیز بهشون از هم تمیز بدیم. احساسات و عواطف و هیجانات مهمن ولی باید به جا و نابجاشون از هم تمیز بدیم. خواسته ها مهمن ولی باید معقول و نامعقولشون از هم تمیز بدیم. و اون نکته سوم اینه که در زندگی اجتماعی ما هر باوری که داشته باشیم، هر احساس و عاطفه‌ای که داشته باشیم، هر علمان خواسته‌ای که داشته باشیم، قانون یک سری ضوابط مشترک برای همه ما داره که میگه ولو باورهای متفاوت دارید، احساسات و عواطف متفاوت دارید، هیجانات متفاوت دارید، ولی هممون در این مقدار با هم چی کردیم؟ اجماع کردیم. و بنابراین من نمیتونم دیگه هر کاری که در دلم خواست بکنم، بگم من باورهام اینو اقتضا میکرد، احساسات و عواطفم اینو اقتضا میکرد، خواستامو اقتضا میکرد، چون یک قراردادگرایی وجود داره در جامعه. بنابراین من با اینکه دنیام با دنیای شما فرق میکنه و دنیای شما با دنیای دوستمون فرق میکنه، ولی با این همه در امور اجتماعی برای اینکه آنارشی پیش نیاد، هرج و مرج پیش نیاد، میان یک سلسله ضوابط مشترک که با قرارداد روشن کرده ایم در یک نظام دموکراتیک گفتیم همه ما میخواییم قانونهای اقتصادیمون اینا باشه، قانونهای سیاسیمون اینا باشه، قانونهای خانوادهمون اینا باشه. و بنابراین فکر نکنید اون تنوعی که ما در درون داریم حتما در بیرون کشیده میشه و منجر میشه به چی؟ به یک نوع هر کسی به راه خودش بره. بله، هر کسی به راه خودش میره، به شرط اینکه این ضوابط قراردادی مشترک رو هممون رعایت کنیم. بنابراین اون آنارشی و هر جمعه رو هیچ وقت پیش نمیاد.
کتاب دارید سنت و سکولاریسم، نسبت سنت با دین و دینداری چیست؟ آیا این دو با هم در تعارضن؟
خدمت باز کنم که ببینید تا قبل از دوران مدرن با یک کم مسامحه تا دوران رنسانس، نه، انسان سنتی همون انسان متدین بود، انسان متدین همون انسان سنتی فرق نمی کرد. یعنی تا قبل از رنسانس و به تعبیر دقیق ترش تا قبل از آغاز مدرنیته، نه، هیچ میزی بینشون نبود. هر انسان سنتی متدین به یکی از ادیان و مذاهب جهانی بود. هر انسانی هم که متدین به یکی از ادیان و مذاهب جهانی بود، سنتی هم تلقی میشد. اما الان در دوران جدید، در این دوران که ما الان به سر ببریم، بله، یک کسانی هستن که متدین نیستن اما سنتی هم. یعنی چه؟ یعنی مثلا میبینید که اهل نماز و روزه نیست، پس متدین نیست، اما در باب حجاب، در باب طرز ازدواج، در باب عقد و عروسی، در باب روابط پسر و دختر، همون چیزی رو میگه که نیاکانش میگن. نگاه میکنید الان جوری نیست که هر کی متدین باشه حتما سنتی باشه و هر کی سنتی حتما متدین باشه. از نظر ما متدینانی داریم که بهشون میگیم متدینان متجدد، متدینن ولی سنتی نیستن. اصلا روشنفکران دینی مثال خیلی خوبی است برای کسانی که چون دینیان متدینن اما چون روشنفکرن سنتی نیستن. بنابراین الان دیگه نمیتونیم بگیم که سنتی و متدین به یک معناست. سنتی کسی است که آنچه از پدران و مادران و نیاکانش به ارث بهش رسیده میخواد اون نسل بعدش هم همون رو چیکار کنه؟ به گفته شما جوان ها اپلای کنه، تطبیق کنه، پیاده کنه. اما متدین کسی که نه، فقط میخواد طبق ضوابط کتاب مقدسش رفتار بکنه، چه نیاکانش گفته باشن چه نیاکانش نگفته باشن. این که الان نه، گاهی وقتا میشه که کسی متدین سنتی هم هست، گاهی وقتا کسی متدین سنتی نیست، گاهی وقتا سنتی متدین نیست، گاهی وقتا نه سنتی و نه متدین. اینات میکنید این هست. مثلا من میشناسم کسانی که مشروبات الکلی میخورن، خب این طبق دین متدین نیستن دیگه، چون دینشون مشبهات الکل رو منع کرده. اما در باب رابطه دخترشون با پسر بیگانه میبینید که غیرتی میبرزن، حمیتی میبرزن، عنایت میکنید. خب ببینید این دیگه از روی دینش نیست، اگه از روی دینش بود که خب مشروبات الکلی هم بینت حرام کرده بود، عنایت میکنید. اینه که نه، واقعا الان دو سو دارن، گاهی با هم هم متدین کسی، هم سنتی، گاهی نه متدین نه سنتی، گاهی متدین هست سنتی نیست، گاهی سنتی هست متدین نیست، به راه های متفاوتی، یعنی به هر چهار تا صورت متصوره.
با توجه به کشمکش سکولاری و اسلام که در جامعه کنونی ما رو درگیر خودش کرده، چه دورنمایی از یک دموکراسی در ایران دارید شما؟
من باید صادقانه و صریحا این رو بیان کنم که به نظر من دین اجازه دموکراسی نداده و بنابراین تا وقتی ما متدینیم و به میزانی که متدینیم نباید توقع دموکراسی داشته باشیم. چرا؟ چون دموکراسی لبش چیه؟ لب مردم سالاری چیه؟ اینه که آخرین تصمیم را در باب هر قانونی مردم باید بگیره. اما دین میگه آخرین تصمیم را در باب هر قانونی خدا باید بگیره. کنید تو با هم سازگار نیستن. اینه که من معتقدم اگر کسی متدین باشه به این معنا که واقعا آنچه را متون مقدس ادیان و مذاهب میگن بپذیره، مخصوصا ادیان و مذاهب غربی که ما بهشون میگیم ادیان و مذاهب ابراهیمی، یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام، جایی برای دموکراسی باقی نمیمونه. دموکراسی یعنی انسانها به عقل خودشون رجوع کنن، به استدلال و شهود خودشون رجوع کنن و ببینن میخوان الف به از قانون بشه یا الف به نیست، بیان رأی بدن بگن که میخواییم الف به از تبدیل به قانون بشه یا الف به نیست تبدیل به قانون بشه. البته چون اجماع وجود نداره هرچه اکثریت گفتن اون پذیرفته میشه. اما دین حرف رو نمیزنه. دین میگه وقتی خدا چیزی گفت لیس لهم الخیره، دیگه انسان ها هیچ گزینشی نداره، باید هرچی که او گفته رو قبول کنن. بنابراین من بخوام صریح سخن بگم، معتقدم هیچ متدین به معنای من متدین که هر چرا در متون مقدس دین و مذهبش اومده قبول داشته باشه، این نمیتونه دموکراتیک باشه، نمیتونه رفتار دموکراتیک داشته باشه، نمیشه دموکراتش دونست. دموکراسی لبش اینه که حرف رو باید آخرش انسان ها بزنن، انسان ها باید بگن که این قانونمون باشه یا اون قانونمون باشه، این کار رو بکنیم یا اون کار رو بکنیم. وقتی که شما گفتید آقا یک سلسله چیزها معلوم شده تکلیفش و پروندهش مختومه اعلام شده و کفایت مذاکرات در بابش اعلام کردن که آقا دیگه مذاکرات کافی، پرونده رو بستیم، باید ارث اینگونه تقسیم بشه، باید حقوق زن و شوهر اونجوری باشه، باید نمیدونم خانواده اینگونه تنظیم بشه، باید مناسبات اقتصادی اینگونه باشه، وقتی که خدا حرف بزنه یعنی چه دموکراسی؟ من خودم یکی از اشکالات بزرگم به پروژه روشنفکری دینی همینه که روشنفکری دینی میخواد دین را با دموکراسی جمع بکنه. به نظر من این کار نشدنیه. منم خودم زمانی در طول عمرم این گمان رو داشتم که این رو میتونیم با دموکراسی جمع بکنیم، ولی الان مثل روز برای من روشنه که اگر دیندار باشید دموکراسی معنا داره. دموکراسی یعنی سالاری از آن مردمه، مردم سالاری یعنی مردم سالارند، یعنی حاکم بر سرنوشت خودشونن. وقتی که شما با یک آیه و یک حدیث میتونید جلوی تمام استدلالات رو سد بکنید و بگید هرچی شما میخواید بگید، بالاخره فلان کس اینو گفته، بهمان کس اینو گفته، امام جعفر صادق اینو گفته، امام محمد باقر اینو گفته، چون که دیگه دموکراسی در کار نخواهد. نه، من معتقدم امکان پذیر نیست.
ممنونم. چند تا
سوال
بعدی
منم
کامل پوشش دادیم. جالب اینجاست که دقیقا اشاره کردید، سوال هم این بود که آیا نظر شما اسلام با دموکراسی جمع میشه و شما دقیقا به همین اشاره کردید. اساتید معتقدن تعریف انسان با اخلاق صورت میگیره. سوال من اینه، در بیان دیگر به کرامت انسانی به عنوان مبنای اخلاق مدرن اشاره میکنن و از قول کانت میگن تنها انسانه که ارزش داره. این ارزش انسانی چیزی نیست که به او داده شده باشه یا کسب کنه، بلکه این ارزش چیزی که انسان خودش داره، یعنی امری ذاتی است. در فرهنگ اسلام آن کرامتی که طرح شده جدای از دین نیست. کرامت همراه دینه و عطیه الهیه که خداوند به انسان بخشیده. حالا سوال، به این ترتیب مرزبندی انسان‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر حسب جنسیت، اعتقادات، نژاد و امثال اونا چگونه به نظر شما توجیه میشه؟
ارز کنم که باز اینجا نهیو به نظر من سه تا مطلب رو باید از هم تفکیک کنیم. یک مطلب اینه که شما اشاره کردید به این که ادیان و مذاهب برای انسان کرامت قائلن، ولی معتقدن که این کرامت رو خدا به انسان عطا کرده، بخشیده، داده، نه اینکه انسان خودش دارای این کرامت بوده. و بعد می‌فرمایید که ولی در دوران مدرن این کرامت از آن خود انسان دانسته شده. این که در دوران مدرن کرامت از آن خود انسان دانسته شده خیلی محرزه. یعنی هم در اسناد و مدارک انقلاب کبیر فرانسه در 1779 و هم در متن قانون اساسی امریکا و هم در اعلامیه جهانی، اعلامیه حقوق بشر که مبنای سازمان ملل متحد شد، یعنی سه تا سند خیلی مهم، بله گفته شده که انسان دارای کرامته و این کرامت نسبت داده نشده به خدا، گفته نشده خدا داده است، این کرامت رو انسان داره. اما اینا دو تا معنا داره. درسته لغت هر دوش کرامته، مثلا در انگلیسی میگن دیگنیتی و دیگنیتی میشه به فارسی همون کرامت، درسته، ولی واقعا فرق میکنه این دو تا با هم. ببینید در اونجا در ادیان و مذاهب گفته میشه بعد که خدا انسان را به صورت خود آفرید اما بقیه موجودات را به صورت خود نیافرید. انسان جانشین خداست اما بقیه موجودات جانشین خدا نیستن. انسان اشرف مخلوقاته و بقیه موجودات اشرف مخلوقات نیستن. خدا همه جهان هستی را برای انسان آفریده ولی انسان را برای همه جهان هستی نیافریده. با این اوصاف کرامت برای انسان قائلن. یعنی وقتی میگن کرامت یعنی ترکیبی از شبیه خدا بودن، به علاوه جانشین خدا بودن، به علاوه اشرف مخلوقات بودن، به علاوه اینکه همه هستی رو برای انسان آفریده اند، انسان امیر جهانه، جهان اسیر اوست و این به این معنا میگه. اما در اسناد و مدارک مثلا انقلاب کبیر فرانسه یا در اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر یا در قانون اساسی آمریکا، اینها محل بحث نیست. وقتی گفته میشه انسان کرامت داره، یعنی انسان نباید فدای هیچ چیز دیگری بشه. هیچ چیز اون ارزش رو نداره که انسان فدای اون چیز بشه. نکنیم. بنابراین کرامت در اینجا یعنی چیزی ارزشمندتر از انسان وجود نداره. بحث از این نیست که مثلا خدا انسان رو به شباهت به شبیه خودش ساخته، شبیه خودش خلق کرده، این حرفا نیست. گفته میشه انسان کرامت داره، یعنی انسان رو نباید فدای هیچ چیزی کرد و بنابراین هر برنامه ریزی باید حقوق انسان رو رعایت کنه. هر برنامه ریزی، برنامه ریزی تعلیم و تربیتی باشه، برنامه ریزی سیاسی باشه، برنامه ریزی مربوط به خانواده باشه، برنامه ریزی مربوط به اقتصاد باشه، قانون‌گذاری باشه، هر چیز. خب این دوتا با هم معناش فرق میکنه، با اینکه لفظش هر دو کرامت فرق میکنه. و خب من شخصا خودم به همین معنای دوم قائلم. این یک نکته میخواستم عرض بکنم. نکته دوم اینه که خب اونایی که میگن انسان کرامت داره، اگر راست بگوین و واقعا ادعاشون رو بشه التزام داشته باشن، معناش اینه که دیگه این که تو انسان باشی برای کرامت داشتن کافیه، دیگه نباید علاوه بر این که انسان باشی مرد هم باشی، که اگه زن نباشی کرامت نداشته باشی، علاوه بر این که انسان هستی باید آزاد هم باشی که اگه برده باشی دیگه کرامت نداری، علاوه بر این که انسان باشی باید سفید پوست هم باشی، علاوه بر این که انسان باشی عدد میکنی، اینا رو نمیگفتن. بنابراین اون که میگه کرامت، اگر راست میگه، چه جزء متدینان باشه چه جزء غیر متدینان، اگه راست میگه معناش اینه که انسان از آن رو که انسانه کرامت داره. دیگه نباید بشه یه قید و شرطی هم بکنیم که انسان مرد کرامت داره نه انسان زن، انسان آزاد نه انسان برده، انسان سفیدپوست نه انسان سیاه‌پوست، انسان مسلمان نه انسان غیر مسلمان، انسان متدین نه انسان بیدین، عنایت میکنید؟ انسان اروپایی نه انسان آفریقایی، اینا نیست. میگیم انسان از آن رو که انسان کرامت داره، یعنی دیگه نیاز به حتی یک ویژگی اضافه هم نداره. بنابراین اندیشه کرامت اگر جدی گرفته بشه، چه از طرف متدینان چه از طرف غیر متدینان، باید انسان ها هر 7 میلیاردشون که الان زنده هن باید مساوی با هم تلقی بشه، هر 7 میلیاردشون. بنابراین اگر کسی مثلا از سر تدینش گفت انسان مسلمان و نه انسان مسیحی، توجه میکنیم، و بعد انسان مسلمانش هم گفت انسان مسلمان شیعی نه انسان مسلمان سنی، انسان مسلمان شیعیش هم گفت شیعی اثناعشری باید باشه، 12 امامی وگرنه 4 امامی ها نه و 7 امامی ها نه و اینا، خب این معلومشه ملتزم نیست به اندیشه کرامت. از اون طرف هم غیر متدینم اگر اومد مثل فاشیست ها عمل کرد، اگر اومد مثل هیتلر و حزب نازیش عمل کرد، گفت انسان آریایی نه انسان سامی، یعنی انسان یهودی نه و کوری ها نه، اونم باز عمل نکرده به اون کرامتی که انسان داره. انسان اگر کرامت داره، چه انسان آریایی باشه یعنی ایرانی باشه و آلمانی باشه، چه انسان سامی باشه یعنی یهودی باشه یا عرب باشه، و چه انسان کوری باشه. این که من این همه آدم یهودی رو بکشم، این همه کولی رو بکشم و بعد بگم من به کرامت انسان قائلم، این اصلا شوخیه و این شوخی فاجعه باره در واقع. بنابراین نه، اگر کسی واقعا به کرامت انسان چه به روایت دینیش قائل باشه چه به روایت غیر دینیش، که البته من خودم به روایت غیر دینیش قائلم، باید همه انسان‌ها رو مساوی ببینه، هیچ تفاوتی بین زن و مرد و بر حسب نژاد، بر حسب جنسیت، بر حسب رنگ پوست، قوم و ملت، دین و مذهب، هیچ چیزی نباید دخالت داشته باشه در اینجا. این هم یکی دو. اما یکی سومی هم خواهم عرض بکنم و اون اینه. اگر خود من به خود شما یه وقتی تصمیم گرفتی که من میخوام خودم رو فدای حقیقتی، مثل مثلا فرض کنید که جوردانو برونو یا مثل سقراط یا مثل عیسی که گفتن ما خودمون رو میخوایم فدای حقیقتی بکنیم، یعنی سقراط هم میتونست بگریزه، میتونست تقاضای عفو بکنه از زندان، ولی با این همه گفت من میخوام خودم رو فدای یک حقیقت بکنم تا زندگی خود من شاهدی برای اون حقیقت بشه. جوردانو برونو همین کارو کرد، عیسی همین کارو کرد. اما مثلا گالیله این کارو نکرد. گالیله وقتی که به محاکمش کشیدن و دید که اگر از سخنش بر نگرده حکم قتلش رو صادر میکنن، خب برگشت. خب حالا اینو میخوام عرض کنم، کرامت همونطور که گفتم یعنی چیزی ارزشمندتر از انسان نیست و انسان نباید فدای چیزی بشه. اما اگر خود من تصمیم گرفتم درباره شخص خودم این کار رو بکنم و برام حقیقت بالاتر از خودم ارزش داشت، عدالت بیشتر از خودم ارزش داشت، آزادی بیشتر از خودم ارزش داشت، من اشکال دار نداره ها، اما حق ندارم محیا را بخوام فدای اون بکنم. بنابراین اگر من به عنوان یک فرد تصمیم بگیرم که من در یک موقعیت تاریخی قرار گرفتم که از این 4 صباح دیگه زندگی میخوام صرف نظر کنم برای اینکه حقیقتی به پا بمانه، عدالتی بر جا بمانه، عرض میکنم آزادی مستقر بشه، اشکال نداره ها. کرامت انسان رو رعایت کردن یعنی تو نسبت به دیگرانی حق نداری، حق نداری که دیگران رو فدای یه آرمانی بکنی، آرمان عدالت باشه یا آرمان حقیقت باشه یا آرمان آزادی باشه یا هر آرمان دیگری. اما خود من برای خودم میتونم تصمیم بگیرم اگر وقتی به این نتیجه رسیدم، و اگر به این نتیجه نرسیدم خب مشکلی نیست. میخوام بگم کرامت انسان که قائل بودن به این که معنیش اینه که چیزی ارزشمندتر از انسان نیست و انسان نباید فدای چیزی بشه، یعنی انسان‌های دیگه رو من نباید فدای چیزی بکنم، ولی در مورد خودم میتونم یه روز تصمیم بگیرم که من برای بی‌آبرو کردن یک رژیم فاسد خودم رو هم به آتش بکشم فقط برای اینکه یک رژیم فاسد گندیده‌ای رو بی‌آبرو کنم. مشکلی ندارم، خودم رو میتونم این کارو بکنم. تصمیم شخصی خودمه، با آزادی و گزینش خودم هزینه و مسئولیتش رو هم میپذیرم.
خیلی
ممنون.
آقای دکتر چای، قهوه، آم، چیزی میل ندادی؟ رابطه بین اخلاق و دین وجود داره؟ آیا اخلاق یک امر دینیه یا دین یک امر اخلاقیه؟ و اینکه یا اینکه اصلا این دوتا مستقلن؟
از کنم که خب بازم شرمنده هم که باز تکه تکه میکنم سخنران، در 3 تکه جواب میدم. تکه اول اینه که نه، اخلاق امر دینی نیست، یعنی برای اخلاقی بودن هیچ شرطش متدین بودن نیست. من میتونم متدین باشم، میتونم متدین نباشم و اخلاقی باشم، هیچ فرقی نیست بین متدین و غیر متدین. بنابراین هرگز استدلالی اقامه نشده که بگه اگر بخواهی اخلاقی زندگی کنی باید حتما متدینانه زندگی کنی، مؤمنانه زندگی کنی. فقط با متدینانه و مؤمنانه زندگی کردن اخلاقی زندگی میکنی، هیچ استدلالی اقامه نشده برای. پس نه، اخلاق دینی نیست. نکته بعدی پرسید آیا دین اخلاقیه؟ این رو میخوام به این صورت جواب، دین باید اخلاقی باشه ولی لزوما همیشه نیست. دین باید اخلاقی باشه و به معنیش میدونی چیه؟ یعنی اگر دینی خلاف موازین اخلاقی حکم کرد ما باید دست از اون دین بکشیم. بنابراین دین باید اخلاقی باشه، دین نمیتونه اخلاقی نباشه. اگر دینی به من دستوری داد، امری کرد، نهی کرد، حکم کرد که این دستور، این امر، این نهی، حکم خلاف موازین اخلاقیه، خلاف احکام و قواعد اخلاقیه، من باید دست از این دین بشورم. توجه می‌کنید؟ بنابراین دین باید اخلاقی باشه، باید اخلاقی باشه. ولی آیا واقعا در طول تاریخ این گونه بوده یا نه این گونه نبوده؟ من خودم اگر ازم بپرسی، من میگم که در همه ادیان و مذاهب جهانی در متون مقدسشون به نظر من احکام غیر اخلاقی وجود داره، غیر از دوتا دین و مذهب بگم اون من، که البته اونا هم تعبیر دین و مذهب نباید برشون به کار بود، بیشتر مکتب فلسفی هم، ولی خب ممنونم ده بشون که دین و مذهب، یکی دین بوداست و یکی هم دین داوود. در این دوتا دین متون مقدسشون چیزی خلاف اخلاق درش وجود نداره، اما از این دوتا دین که بگذاریم، تمام متون مقدس ادیان و مذاهب درشون کما بیش با اختلاف مراتب احکام غیر اخلاقی وجود داره. یعنی در دین یهود، در مسیحیت، در دین اسلام، در دین هندو، در دین زرتوش نگاه می‌کنیم، در آیین جین، در آیین شینتو، در همه اینها خود متون مقدسشون، تو خود مدینه خود متون مقدس ها، وگرنه متدینان که حتی متدینان آیین بودا و آیین داو هم الی ما شاء الله در طول تاریخ خطای اخلاقی مرتکب شدن. نه، من متن مقدس رو میگم. من غیر از آیین بودا و آیین داو هیچ متن مقدسی ندیدم که توش هیچ حکم غیر اخلاقی نباشه. من ندیدم. و بنابراین میخوام بگم در این حال که گفتم دین باید اخلاقی باشه و اگه نبود ما باید دست ازش بکشیم، ولی میخوام بگم در مقام واقع دین ها همه اجزایشون، همه احکامشون مطابق با موازین اخلاقی و معیارهای اخلاقی نیست به نظر من. من انصافا در مثلا زمپده بودا یا در داو ده چینگ لاوتزه که متن مقدس آینه داوه، من واقعا چیز خلاف اخلاقی ندیدم، حتی یک حکم. اما از این که بگذاریم، شما در آیین هندو ببینید، مگه همین نجس ها راجعه میکنید، مگه تو آیین هندو نیستن که نجس تلقی میشن، نظام کاستی. خب به نظر من خلاف موازین اخلاقی میکنید. و به همین ترتیب بریم وارد ادیان به اصطلاح غربی بشیم، یعنی ادیان ابراهیمی، اسلام، مسیحیت، یهودیت، اونا هم همینجور از این چیزها در متون مقدسشون هست که من نمیتونم بپذیرم. بنابراین پس نکته دومی بود که بله، ادیان باید اخلاقی باشن، ولی فی الواقع همیشه هم اخلاقی نیستن. البته درجات غیر اخلاقی بودنشون خیلی فرق میکنه. مثلا تو متون مقدس یهودیت به نظر من احکام غیر اخلاقی و ضد اخلاقی حتی از متون مقدس ما هم میشه، ما که میاییم مسلمان هم. این هم نکته دوم. اما این نکته سوم میخوام عرض بکنم، و اون نکته سوم اینه که اصلا اگر دیدگاه کانت رو بپذیریم که من خودم میپذیرم، اصلا متدین اخلاقی نیست. نه به جهت اینکه گفتم بعض از احکام دین و مذهبش خلاف اخلاقه، نه، به جهت اینکه کانت میگفت اخلاقی بودن به این است که تو در اندیشه خود نباشی، اصلا در اندیشه دیگری باشی. توجه بکنیم، مثال بزنم. کانت میگفت که اگر شما جنس رو گران نمیفروشید، با قیمت کاملا عادلانه میفروشید، اما برای اینکه مشتری بقیه رقبا رو هم بکشونید در مغازه خودتون، یا برای اینکه خوشنام بشید، یا برای اینکه تو انتخابات مردم بهتون رأی بدن، میگفت این عمل اخلاقی نیست. چرا؟ چون شما درسته به ظاهر قیمت عادلانه فروخته اید، سر سوزن گرون فروشی نکرده اید، کم فروشی نکرده اید، اما سود خودتون رو در نظر گرفته اید. توجه میکنید؟ بنابراین از این جهت شما میگم به نظر من اخلاقی نیستید، چون هنوز محورتون ایگوی خودتونه، محورتون من خودتونه، هنوز هم ایگویستید. و تا وقتی ایگویستید و دارید چرتکه میندازید و سود و زیان خودتون رو در نظر میگیرید، بازم اخلاقی نیستید. حالا ولو میگید چرا قیمت عادلانه فروخته، نه کم فروشی کرده، نه گرون فروشی، میگیم بله، کم فروشی نکرد، گران فروشی نکرد، اما برای اینکه بقیه مشتری ها رو از بقیه مغازه‌ها به اینجا بکشونه، برای اینکه خوشنام بشه، برای اینکه نماینده مجلس بشه، این کار رو کرده بود. درسته؟ میگفت تا در اندیشه ایگویی، در اندیشه خودت هستی، هر چقدر ظاهر اعمالت اخلاقی به نظر بیاد، عملت اخلاقی نیست. چرا؟ چون تا وقتی در اندیشه خودت هستی، تو در منطقه پرودنس به سر میبری، یعنی در منطقه مصلحت اندیشی. هنوز داری مصلحت خودتو میسنجی، سبک و سنگین میکنی، چرتکه میندازی، بالا پایین میکنی و میبینی انگار به صرفمه که کم فروشی نکنم، گرون فروشی نکنم. میگو از وقتی آدم از منطقه پرودنس و مصلحت اندیشی میره بیرون، که از ایگویزم بره به طرف آلترویزم، یعنی بگه قیمت عادلانه میفروشم فقط برای اینکه ایشون حق دارن که گرانتر از جنسی که من بهشون دادم پول به من ندن، حقشون. فقط به این جهت دروغ بهشون نمیگم، فقط به جهت اینکه هر انسانی حق داره هر سوالی از من میکنه من جواب راست بدم، نه بخواد اینکه خوشنام بشم، نمیدونم بهم اعتماد کنم فلان و بهمان. خب در این اساس کان میگفت که متدینان نمیتونن اخلاقی باشن. چرا؟ چون اخلاقی عمل میکنن برای اینکه به بهش برن، باز به فکر که خودشون، برای اینکه به جهنم نرن، باز به فکر که در واقع خودشون. اگر این دیدگاه کانتو بپذیریم، فارغ از اون احکام غیر اخلاقی که در متون مقدس ادیان و مذاهب گفتم اصلا کاری رو نداشته باشیم، اصلا خود این که من اخلاقی عمل میکنم که به بهش بروم و به جهنم نروم، یعنی هنوز هم من فکر مهسا محیا نیستم. راجب میکنیم؟ من هنوز فکر خودم هم. و تا هنوز تو ایگویزمم، هنوز خودمحورم، هنوز نتونستم از خودم بیام بیرون و به دیگران التفات کنم. خب اگر این باشه که دیگه اصلا ادیان تا وقتی دارن پاداش و کیفر اخروی وعده میدن و حرف از سیخ و میخ و داغ و درفش جهنم میزنن و حرف از نمیدونم باغها و نمیدونم نهرهای بهش میزنن، اصلا راه اخلاقی بودن برای متدینان میبندن. چون آدم متدینی که میگیم چرا تدین داری، میگه برای اینکه عرض کنم که به بهش برم و برای اینکه دست خوش آتش جهنم نشم و سیخ و میخ و داغ و درفش نصیبم نشه، خب این هنوز خودمحوره و خودمحوریش با خودمحوری اون کسی که میگه میخوام مشتریای بقیه مغازه ها رو به مغازه خودم بکشونم فرق نمیکنه، چون هر دوش مشترکه در این که در فکر خودش.
خیلی ممنون. خب من سوال بعدیم این بود که مرجع ارزیابی یک عمل به لحاظ اخلاقی بودن یا نبودن با چه کتی یا چه نظام فکری است؟ که تقریبا با توجه به تعریفتون از اخلاق اینم پاسخ بدید. چه ارتباطی بین قانون به اخلاق وجود داره؟
عرض کنم که سوال خیلی خوبیه و سوال البته خیلی هم مفصل جوابش. ببینید اخلاق و قانون چند تا تفاوت دارن که الان عرض میکنم، ولی بعد از که تفاوت رو گفتم یه چیزی عرض میکنم که در این حال قانون باید مبتنی بر اخلاق باشه. اولا چند تا تفاوت دارن. در قانون فقط و فقط بحث اینه که انسانی حق انسان دیگری رو ضایع نکنه. یعنی گویا همه شهروندان یک جامعه یکانشون تک تکشون حقوقی دارن، قانون اومده پاسداری بکنه از این حقوق، از این حقها، که وقتی من حق شما رو ضایع نکنم، من حق عرض کنم که دیگری رو ضایع نکنم. اینه، یعنی قانون بر اساس عدالت. عدالت یعنی پاسداری از حقوق، که حقهایی که شما دارید رو پاسداری کنیم که کسی به این حقوق شما تجاوز نکنه، حقوقتون لگدمال نکنه، ضایع نکنه. اینه. اما اخلاق بالاتر از اینه. اخلاق بر اساس عدالت نیست، بر اساس شفقته و شفقت فوق عدالته. یعنی چی؟ در عدالت من انگار دارم به زبان حال به شما میگم که سر سوزنی حق تو را مهیا نمیخورم، اما به تو هم اجازه نمیدم سر سوزنی حق من رو بخوری. این میشه عدالت. یعنی حقی دارم، راجب شما هم حقی دارید، به شما میگم من سر سوزنی حق تو رو نمیخورم، اما به تو هم اجازه نمیدم سر سوزنی حق من رو بخوری. این میشه پاسداشت حقوق، پاسداشت حقها. این میشه عدالت. اما در اخلاق من سر سوزنی حق شما رو نمیخورم، اما بخشی از حقوق خودم رو هم خودم میخوام به شما ببخشم. این میشه کامپشن. این دیگه جاستیس نیست، عدالت نیست، این شفقته. اخلاق حقوق فقط قانون فقط باید بر اساس عدالت باشه. یعنی قانون باید مراقب باشه که سر سوزنی نه شما حق منو بخورید نه من حق شما رو. اما اخلاق از من مصطفی چیزی بالاتر میخواد. میگه تو این که حق مهیا رو نمیخوری که هیچ، خودت هم یه بخشی از حقهای خودت رو ببخش به مهیا. درسته؟ و این میشه شفقت. پس اول فرق اخلاق با حقوق در اینه که حقوق یعنی قانون فقط باید بر اساس عدالت باشه، اما در اخلاق عدالت که هیچ، ما باید از عدالت برسیم به شفقت و البته از شفقت هم برسیم به عشق. اخلاق در واقع سه مرحله داره. در مرحله عدالت حق شما رو نمیخورم، به شما اجازه نمیدم حق رو بخورید. در مرحله شفقت حق شما رو نمیخورم، بخشی از حقوق خودم رو هم به شما میبخشم. در مرحله عشق که اصلا بین خودم و شما دیگه جدایی نمیدن که بگم حق من حق تو، من حق تو نخوردم، یه بخشی از حقم هم به تو دادم، اون که میشه مرحله عشق. بنابراین اخلاق این سه تا مرحله رو داره و کف کف کفش، حد اقلش، مینیمومش عدالته. راجع میکنیم بعد باید به شفقت بپردازیم و بعد بپردازیم به چی؟ در واقع به عشق. اگر من به عدالت اکتفا کردم فقط شهروند خوبی هم. شهروند خوب یعنی کسی که طبق موازین قانون جامعه زندگی میکنه. اگر من فقط به عدالت اکتفا کردم که اخلاقی نیستم. راجع میکنیم یعنی اگر مثال میزنم، اگر من مثال ساده، من اگر آمدم و از شما 1000 تومان قرض گرفتم، خب وقتی قرض گرفتم 1000 تومان از جیب شما بیرون آمده و به جیب من وارد شد، اگر پس فردا من آمدم این 1000 تومان رو پس دادم به شما، باز دوباره پولی که اول تو جیبتون بود و موقتا اومده تو جیب من برگردم سر جاش، این که کاری نکردم با شما. اخلاق وقتی که من هیچ بدهی به شما ندارم، نه اینکه قبلا 1000 تومان گرفتم باید بهتون پس بدم، نه اصلا هیچ بدهی ندارم، اما میبینم شما نیاز دارید، میگم 1000 تومان میخوام بدونه که بدهی به ایشون داشته باشم، میخوام 1000 تومان بهشون بدم. این میشه در واقع چی؟ شفقت. و مرتبه بالاترش هم که اصلا عشق. مثل وقتی که نمونه خیلی خوبه عشق، مثل وقتی که مادری مثلا به دختر خودش میره خرید، مادر 1 میلیون تومان برای برداشته برای اینکه وقتا یه جفت کفش بخره، بعد میره میبینه که یه کفش دخترش خیلی پسنده، 1 میلیون رو میده برای دخترش میخره. مادر و به نظر بعض از روانشناسان پدر هم، ولی اون که اجماعی، مادر اصلا نمیگه که من 1 میلیون تومان کفش حقم بود بگیرم، این حق خودم رو صرف نظر کردم دادم به دخترم، نه میگه 1 میلیون تومان کفش خریدی. اصلا بین خودش و دخترش جدایی و فاصله نمیبینه. این عشقه، این مرحله سوم. خب این فرق اول. فرق دوم اینه که قانون وقتی رعایت بشه جامعه جامعه بهروز میشه، اما ممکنه افراد بهروز نباشه. یعنی جامعه بهروزه. یعنی چی جامعه بهروزه؟ یعنی 8 چیز تو جامعه هست. وقتی میگیم جامعه بهروزه یعنی 8 چیز تو جامعه هست. نظم هست، امنیت هست، رفاه هست، عدالت هست، برابری هست، آزادی هست، برادری هست و صلح هست. این 8 چیز جامعه هست. اما میشه این 8 چیز تو جامعه باشه
ولی بازم یه آدم خودکشی. معلومه درونش هنوز روزبه نیست، هنوز بهروز در درونش نیست. یعنی اینجور نیست که اگر این هشتی توی جامعه فراهم اومد حتما تک تک افراد هم اینا هم در درونشون پروپیمان باشن، سرشار باشن، احساس آرامش بکنن، احساس شادی بکنن، نت میکنین احساس آشتی با خود بکنن، احساس یکپارچگی درونی بکنن، احساس تعادل با محیط بکنن، احساس معنای زندگی بکنن. نه، قانون اگر خیلی 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 موفق بشه که تا الان تو تاریخ نشده، میتونه این جامعه رو دارای این هشتا ویژگی بکنه که میشه جامعه آرمانی. اما هنوز ممکنه توی جامعه آرمانی یه آدمهایی تو عشق شکست بخوره. محال که نیست. یه آدمهایی ممکنه عرض بکنم که دستخوش بدبینی باشن. یه آدمهایی ممکنه امیدشون از دست بدن. بنابراین جامعه میاد، قانون میاد بیرون جامعه رو آبادان میکنه، میگه نظم هست، امنیت هست، رفاه هست، عدالت هست، برابری هست، برادری هست، آزادی هست، صلح هست. اما هنوز هم در درونت ممکنه اون شادی که باید باشه نیست. اخلاق این کار دوم میکنه. اخلاق میگه اگر این کار رو بکنی اون شادی که میخوای به دست میاد، اون آرامشی که میخوای در درونت باشه به دست میاد، اون آشتی با خود، با خودت در آشتی قرار میگیری، تعادل با محیط پیدا میکنی، یک پارچگی درونی پیدا میکنی، قرفه قرفه نمیشه وجودت، این قرفه همیشه با هم جنگ داشته باشن. دیدی که بعض وقت ما وجودمون قرفه قرفه است، دائم به خودم توفلم میکنم، خاک بر سرت مصطفی، چرا این کار کردی؟ چرا این سخن رو گفتی؟ چرا توی مجلس رفتی؟ چرا فلانجا فلان کار رو کردی؟ خودم رو سرزنش میکنم، نکوهش میکنم، توفلم میکنم، توجه میکنی؟ با خودم پشتی میگیرم، میخورم زمین، باز بلند میشم، باز با خودم پشتی میگیرم. این یعنی درونم کامپارتمنت داره، یعنی درونم قرفه قرفه شده، با اتاق اتاقا با هم دعوا دارم، یعنی یک پارچگی وجودی ندارم. اخلاق میخواد بگه من اینو برای تو تعمیل میکنم. اگر تو ضوابط اخلاق رعایت بکنی وجودت یک پارچه میشه، نه اتاقهایی که عرض کنم که با هم دعوا دارن. مثل ما خیلی وقتا محیا زندگیمون مثل این فلاسکای دو قلوه. توی این فلاسکای دو قلو تو یک قلش آبی هست با مثلا 97 درجه سانتیگراد دما، 3 درجه دیگه اگه دما داشته باشه بخار میشه. توی یک قلش هم یخ هست با منهای 4 درجه سانتیگراد دما. نه یه ذره از این سردی این به این میرسه، نه یه ذره گرمی این به این. وجود یک پارچه نداری. نه توجه میکنی؟ اخلاق میخواد اینا رو به ما بده. بنابراین هم فرق دومه. فرق سومی که وجود داره اینه که قانون در ارتباط انسان با انسانه. ارتباط من و شما، ارتباط من و خانم، ارتباط شما و خانم، اینه قانون. اما راجع به ارتباط آدم با خودش حرفی نمیزنه قانون. اخلاق میان راجع به ارتباط انسان با خودش هم حرف میزنه. میگه فلانی باید ورزش کنی. اگر ورزش سود برای بدنت داره باید ورزش کنی. اگه نکنی قانون نمیبره تو رو کلانتری. نمیبره. اما خودت هم آخه نسبت به خودت هم یه وظایفی داری. اخلاق راجع به وظایف من نسبت به خودم هم حرف میزنه. عنایت میکنی؟ حقوق نه. فقط ارتباط من است با شما. یا احیانا ارتباط من با طبیعت، اونم به خاطر ارتباط که با شما دارم، میگن آب رو آلوده نکن چون مهیام باید از این آب بخوره. ولی بازم نهایتش ارتباط من و شما میخواد تنظیم بشه. وقتی میگن رود رو هم مصطفی آلوده نکن، بخواد اینکه باز شما میخواد از رود استفاده کنه. اما ارتباط انسان با خودش در قانون اصلا محل بحث است. یعنی هیچ وقت کار ندارن که تو پرخوری میکنی یا پرخوری نمیکنی. قانون کار نداره. اما اگر پرخوری برای من ضرر داشته باشه، اخلاق من میگه پرخوری هم نباید بکنم. ارتباط خودم با خودم رو هم عنایت میکنید اونم. من اگر خودکشی بکنم قانون با من کاری نداره، اما اخلاق ممکنه بگه خودکشی نکن. ممکنه بگه، یا در یه مواردی هم ممکنه بگه بکن، فرق نمیکنه. میخوام بگم به هر ارتباط انسان با خودش هم محل بحث هست. این فرقا رو با هم دارن. اما یک چیز هست و اون اینکه در این حال که این فرقهایی که گفتم بین اخلاق و حقوق هست، اگر یک ماده حقوقی یعنی یک ماده قانون
با ضوابط اخلاقی ناسازگار بود، این قانون رو ما نباید به رسمیت بشناسیم. اگر قانونی با ضوابط اخلاقی ناسازگاره و اینجا جای اون چیزی پیش میاد که ازش تعبیر میکنن به نافرمانی مدنی، نافرمانی مدنی وقتی پیش میاد که شما به نام اخلاق در برابر قانون کشورتون نیستید. میگید درسته که من محیا باید شهروند خوبی باشم و شهروند خوب یعنی به مرج قانون عمل بکنه، اما مهمتر از شهروند خوب من باید انسان اخلاقی هم باشم. و حالا اگر شهروند خوب بودن ناسازگار در اومد با اخلاقی بودن، من برای دفاع از اخلاق و حمایت از اخلاق در مقابل قانون میستم. به این میگیم نافرمانی مدنی. نافرمانی مدنی یعنی ایستادن در برابر قانون وقتی که قانون خلاف موازین اخلاقی منه. خب البته چون از طرفی هم باید شهروند خوب باشم، وقت سه تا شرط هم داره نافرمانی مدنی. اولیش اینه که اگر من برای اینکه انسان اخلاقی باشم در برابر قانون ایستادم، توجه میکنید، چون شهروند خوبم وظیفه داشتم باشم، باید هزینه‌شم بپردازم. یعنی اگر من از لحاظ اخلاقی پاسیفیستم، قائل به صلح کلم و معتقدم هیچ جنگ عادلانه‌ای وجود نداره، هیچ جنگ عادلانه نیست، بنابراین چون پاسیفیستم اخلاق من که دست به اسلحه نبر، چون تو هیچ وقت نباید دست به اسلحه ببری، جنگ عادلانه هیچ جا وجود نداره. خب حالا اگر من تو خدمت سربازی باید 2 سال برم، من به نام اخلاق یعنی به نام پاسیفیسم خودم در برابر اینکه 2 سال برم خدمت سربازی و اسلحه و شلیک و فلان و بهمان اینو نمیرم، اما وقتی قانون میگه که کسی که 2 سال سربازی نرفت باید 2 سال زندان بره رو میرم، چون نباید شهروند خوبی هم باشم، میرم. بنابراین از قانون تبعیت نمی کنم، اما جریمه رو که همون قانون برای عدم تبعیت من وضع کرده، اون جریمه رو متکفل میشم، متعهد میشم، میپذیرم و اینو هزینه اخلاق زیستن میدونم. میگم آقا اخلاق زیستن هم هزینه هایی داره، یکی از هزینه هاش اینه که من به جای 2 سال سربازی رفتم 2 سال زندان. توجه میکنید، اینو میشه نافرمانی مدنی، که وقت من هم شهروند خوب بودم به این جهت که جریمه رو پرداختم و هم اخلاقی بودم به خاطر اینکه به ظلم تن ندادم، چون خلاف اخلاق.
خیلی ممنون آقای دکتر. این میکروفون رو توی یه ذره خشخش میکنه، من باید جاوزه شدم. چایی بیارم خدمتون؟
نخیر.
یه نوشیدنی چیزی؟ قهوه؟ آب؟ نه، هر زمانی هم خسته شدید یا تایمتون مثلا جایی خواستید دید پس هم بگید اینجوری نیست که ما همینجوری هی سوال بپرسیم شما بگید.
هم ساعت تو چیه؟
ساعت 5:10.
ما چند شروع کردیم؟
من فکر میکنم 3:00 من دقیقا بخوردم 1:30 ما در خدمت میم که من دقیقا 1:30 ضبط کردم.
من واقعیتش اینه که به خاطر خونریزی که در حنجره دارم بیشتر از 1:30 به اجازه ندادن حرف بزنم. اینا که ساعت رو پرسیدن به همین جهت.
بله بله.
اگر 1:30 شده
حتما. آره 1:27.
شروع میکنه مویرک های هنجره هم شروع میکنه خوبیزی کردن. اینه که یه روز دیگه میام خدمت من.
اصلا خواهش میکنم. خیلی هم خوشحال میشه آقای دکتر.